ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه اول شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت سال 2018 میلادی است. عزیزان شب همگی شما بخیر. اصلا سلام ما در رادیو فردا به عالم و آدم، همه شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم. سپاسگزاری میکنم از همراهیتون با مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا و اجازه بدید که با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم و بشنویم اون چیزی رو که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، البته خبرها.
با درود فراوان. سه شرکت عمده هواپیمایی اروپایی شامل بریتیش ایرویز، ایر فرانس و KLM از هلند اعلام کردند که پروازهای خود به ایران را متوقف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتیش ایرویز روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد پروازهای لندن تهران را متوقف کند، زیرا پرواز به ایران از لحاظ اقتصادی برای این شرکت مقرون به صرفه نیست. شرکت هواپیمایی KLM هلند نیست که ماه گذشته در سایت رسمی خود اعلام کرده بود در حال متوقف کردن پروازهایش به ایران است، قرار است تصمیم خود را از 3 مهر ماه عملی کند. روزنامه واشنگتن پست نیز گزارش داده که شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرده است که از مهر ماه امسال پروازهایش به ایران را به حال تعلیق در می آورد. در خبر دیگر، 16 نماینده و سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز پنجشنبه از وزارت خزانه‌داری این کشور خواستند تا تمام اقدامات لازم را به عمل آورد که ایران از نظام مالی سویفت اخراج شود. نظام مالی موسوم به سویفت تمام نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی را رصد می‌کند. این نمایندگان و سناتورها به رهبری تد کروز، سناتور ایالت تگزاس، در نامه‌ای به استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری نوشتند که اقدامات سریع و همه‌جانبه برای موفقیت استراتژی فشار حداکثری دولت امری حیاتی است تا منابع رژیم در مسیر رفتار مخربش محدود شود. آنها افزودند که کارزار فشار حداکثری تا زمانی که ایران همچنان به سویفت متصل باشد موفقیت آمیز نخواهد بود. سویفت عبارت کوتاه شده جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی است که مرکز آن در بلژیک است، ولی هیئت مدیره آن که مدیرانی از بانک‌های آمریکایی و دستگاه‌های فدرال در آن عضو هستند به واشنگتن امکان می‌دهد تا علیه بانک مرکزی ایران و بانک‌های متهم به ارتباط با تروریسم و پولشویی دست به اقدام بزند. مقامات ایران تا کنون به این موضوع واکنشی نشان ندادند. و در خبر دیگر، نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که به تام جاسوسی در ایران به 5 سال زندان محکوم شده است، پس از 2 سال حبس روز پنجشنبه به مرخصی رفت. ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در بیانیه اعلام کرد که مرخصی نازنین زاغری 3 روزه خواهد بود، اما وکیل وی امیدوار است که این زمان تمدید شود. تصاویری که از نازنین زاغری پس از آزادی موقت از زندان منتشر شده، او را همراه فرزند 4 ساله خود گابریلا نشان می‌دهد که در طول مدت زندان او تحت مراقبت و سرپرستی خانواده خانم زاغری است. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بود. بازداشت و محکومیت او در ایران بر روابط تهران و لندن سایه افکند و آن را پیچیده تر ساخت. یک روز پیش از آزادی موقت وی، وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که موضوع اعطای حفاظت دیپلماتیک به نازنین زاغری در حال بررسی است. جرمی هانت با این حال تصریح کرده بود که هنوز در این باره به تصمیم نهایی نرسیده است. خانم اله،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کمیسیون اروپا امروز پنجشنبه بسته حمایتی خود برای ایران را تصویب کرد. رسانه‌های آمریکایی دستگیری 2 جاسوس جمهوری اسلامی را نشان از طرح‌های تروریستی ایران در آمریکا می‌دانند. و اکنون دلار به سامانه سانا در بانک مرکزی بازگشته و نرخ آن به 10480 تومان رسیده. همین ها و البته بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اولین بسته حمایتی خود برای ایران با تأکید بر بخش خصوصی را تصویب کرد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت رسمی کمیسیون اروپا منتشر شد، اتحادیه اروپا اولین بسته خود برای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار ایران را تصویب کرد. ارزش مالی این بسته 18 میلیون یورو عنوان شده که شامل 8 میلیون یورو کمک به بخش خصوصی در ایران است، 8 میلیون یورو به محیط زیست ایران و 2 میلیون یورو به توقف و کاهش عوارض مواد مخدر تعلق گرفته. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی همکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای تقی‌زاده، به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم. قبل از هر چیز، قبل از اینکه به سوالات دیگه بپردازیم، از دیدگاه شما اصولا 50 میلیون یورو مبلغ کافی هست برای اینکه کمک نامیده بشه و کفایت میکنه؟ این البته گفته بشه که این قولی است که در زمان برجام در سال 2015 میلادی، تقریبا 3 سال پیش، داده شده بود،
ولی تا به حال اجرا نشده بود. بعد از اینکه توافق اتمی به امضا رسید، زمینه همکاری های بیشتر اروپا با جمهوری اسلامی فراهم شد و حالا به عنوان یا بهانه نگه داشتن توافق اتمی، ظاهرا اتحادیه اروپا دست به اقدام تازه‌ای زده. 3 ماه پیش اروپایی ها یک برنامه 9 ماده‌ای رو منتشر کردند که به موجب اون میخواستن جدیت خودشونو برای حفظ برجام نشون بدن، ولی جمهوری اسلامی خیلی از این قضیه راضی نبود. هفته پیش آقای روحانی یک مکالمه تلفنی با خانم مرکل داشت که طی اون ابراز نارضایتی کرد از میزان کمک ها و یا اقداماتی که اروپایی ها برای حفظ برجام کردن. بسته کرونی یک جوری، خانم رماشاد، به نظر من نه اینکه شکل رشوه داشته باشه، ولی به عنوان یک نوع جایزه یا سبیل جمهوری اسلامی رو چرب کردن به نظر میرسه، برای اینکه خیلی کوچکه برای اینکه بتونه توسعه با دوام اقتصادی رو در ایران باعث بشه، و خیلی بزرگه اگر که این کمک در اختیار نهادهایی قرار بگیره که تنها مورد علاقه جمهوری اسلامی هستند.
آقای تقی‌زاده، این بسته بخشی از بسته بزرگتری به ارزش 50 میلیون، گفتم که 18 میلیونش الان میاد و 50 میلیون یورو در نهایت هدف است، و هدف از تصویب اون حمایت از ایران در حل چالش‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی است. در این بیانیه به نقل از فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، اومده که ما به حفظ همکاری با ایران متعهدیم و این بسته جدید به گسترش مناسبات اقتصادی ما در زمینه‌های کمک خواهد کرد که مستقیما به نفع شهروندان ما، منظور اتحادیه اروپا است، خواهد بود. حالا از دیدگاه شما این کمک به روابط اقتصادی و کمک به حل چالش‌های کلیدی اقتصادی تا چقدر مورد توجه آمریکا قرار خواهد گرفت؟ چرا که تحریم‌ها به منظور ایجاد اشکال و ایجاد چالش‌های کلیدی اقتصادی برای ایران هست که آمریکا اونها رو بر ایران اعمال کرده.
اجازه بدید توضیح کوتاه راجع به اصل بسته بدم قبل از اینکه پاسخ شما رو در رابطه با آمریکا اعلام کنم. خانم موگرینی که از عاشق‌های حفظ برجام نماینده ایتالیا در اتحادیه اروپا به عنوان دیپلمات ارشد کار میکنه، با ایران هم رابطه مناسبی داره، ولی خانم موگرینی با وجود همه علاقه‌ای که به حفظ برجام داره اعلام نمیکنه این 50 میلیون یورو واقعا کجا باید خرج بشه. محل‌های خرج این 50 میلیون رو که باید زیر نظر مرکز تجارت جهانی که در سوئیس هست، در ژنو هست، هزینه بشه اعلام نمی‌کنه. اگر اعلام می‌کرد حداقل قابل مقایسه بود. اقدامی که حالا در ارتباط با ایران می‌خواد صورت بگیره با اقدام مشابهی که همین مرکز تجارت جهانی در مورد افغانستان داره انجام میده، و هدف اون برنامه این است که رشد قابل دوام اقتصادی رو در تجارت خارجی افغانستان ایجاد بکنه. ولی در ارتباط با آمریکا باید عرض بکنم که بخصوص در وضعیت تازه به نظر نمیرسه آمریکایی‌ها از این اقدام خیلی خوشحال باشن، ضمن اینکه آمریکایی‌ها به دنبال راه‌هایی می‌گردن که سویفت یعنی مبادلات بین دولتی بانک‌ها رو محدود بکنن. و معلوم نیست که آیا خانم مگرینی پیش از اعلام این کمک 18 میلیون یورویی و بعد افزایشش تا 50 میلیون یورو روال و روش انتقال این پول به جمهوری اسلامی را بهش فکر کردن، و اگر این راه رو پیدا کردن آیا از همون مسیر اروپا به دنبال انتقالات و مبادلات بانکی و مالی بیشتری با جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود یا خیر؟
در فرصت کوتاهی که باقی مانده آقای تقی‌زاده، از دیدگاه شما اروپا و اتحادیه اروپا تا به کجا و تا چه حد برای حفظ برجام به این هموار سازی راه ادامه خواهد داد و آیا موفق خواهد شد؟
تا اونجایی که بتونن. اگر از من شخصا میپرسید، همه گمانه های رومیز نشون میده که اونها علاقه ذاتیشون رو نشون میدن، ولی در نهایت همسویی با آمریکا نتیجه تلاش هایی است که باید انتظار اون رو داشت و آمریکایی ها یقینا به این هدف دست پیدا میکنن. آمریکا اقتصاد بزرگتری است از جمهوری اسلامی و شریک بسیار بزرگتری است برای اتحادیه اروپا در مقایسه با جمهوری اسلامی. اروپا ناگزیر به گرایش به سمت آمریکاست.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. ممنون. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی همراه رادیو فردا بود و تحلیل او را میشنیدیم در مورد بسته 18 میلیون یورویی که فعلا در مرحله اول به ایران پرداخت میشه و بخشی از بسته بزرگتر به ارزش 50 میلیون یورو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های آمریکایی میگویند که دستگیری دو جاسوس جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که رژیم ایران در پی بمب‌گذاری و گزینش هدف‌های تروریستی در آمریکاست. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
مسئله جاسوسی‌های جمهوری اسلامی در کنار اقدامات مشابه چین و روسیه در عرصه تکنولوژی و اسناد محرمانه آمریکا خبر تازه‌ای نیست. از جمله شیکاگو تریبیون ماه گذشته گزارش مشروحی در این زمینه انتشار داد. ولی آنچه اکنون مورد توجه و تمرکز قرار گرفته دستگیری دو جاسوسی است که به گفته رسانه‌های آمریکا و مدارک ارائه شده به دادگاه در ارتباط با توطئه حکومت ایران برای بمب‌گذاری و انتخاب هدف‌های تروریسم در آمریکا بوده است. شهروند ایرانی آمریکایی احمد رضا محمدی دوستار 38 ساله و مجید قربانی شهروند ایرانی ساکن کالیفرنیا در دادگاهی در واشنگتن به جاسوسی برای دولت ایران متهم شدند و آقای قربانی از ترور یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق سخن گفته است. مدارکی که وزارت دادگستری به دادگاه ارائه کرده حاکی از آن است که این متهم به ویژه مراکز یهودی در شهر شیکاگو و همینطور تظاهرات پارسال مخالفان جمهوری اسلامی در نیویورک و کنوانسیون امسال سازمان مجاهدین در واشنگتن را هدف گرفته بود. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امنیت بین المللی دستگیری دو جاسوس ایرانی را نشانه ای از افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن تلقی می کند.
حرکات گوناگونی که به خصوص در هفته‌های اخیر از ایران مشاهده شده، یک بخشش به قصد قدرت نمایی هست در کنار اقداماتی که حالا در منطقه صورت میگیره به قصد آسیب رساندن به متحدین و منافع آمریکا. کسب اطلاعات از داخل آمریکا اقدامی است که سابقه داشته در گذشته، ولی این مورد به خصوص جدید هست، اگرچه در مقایسه با اقدامات مشابهی که صورت میگیره بسیار ناشیانه صورت گرفته، به دلیل اینکه یک طرف قضیه در شیکاگو بوده و یک طرف دیگر قضیه در کالیفرنیا، و این قضیه با توجه به وسعت آمریکا بسیار کار نازل و کوچیکی بوده که فقط میتونه موجب افزایش تنش بین دو طرف بشه و ایران رو که در حال حاضر به اقدامات بدخواهانه و مداخلات منطقه‌ای متهم هست خرابتر میکنه و وضعیتش رو غیر قابل پیش بینی میکنه.
اتهام‌های مربوط به توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا البته تازگی ندارد. پرونده معروف توطئه برای ترور عادل الجبیر سفیر پیشین عربستان در واشنگتن از آن جمله است. و با توجه به چنین پیشینه‌ای و بر اساس تقاضای دادستان، دادگاه در واشنگتن با آزادی مشروط مجید قربانی 59 ساله مخالفت کرد. دادستان نسبت به احتمال فرار او به جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. تلویزیون کانال 9 شیکاگو هم روز چهارشنبه گزارش داد که دو متهم هنگام دستگیری مبالغ قابل توجهی پول نقد به همراه داشتند و علاوه بر آن در درون کیف دستی یکی از آنها نام و مشخصات تعدادی از اعضای کنگره آمریکا جاسازی شده بود. وکیل مجید قربانی گفته است که او بیش از 20 سال در رستورانی در شهر سانتا آنا کالیفرنیا کار می‌کرده و اتهامات علیه او گمان زنی محض است. ولی صرف نظر از این اتهام‌ها و ادعاها، این گونه ماجراها به گفته آقای روشندل، کارشناس امنیت بین المللی، می‌تواند پیامدهایی برای حکومت ایران داشته باشد.
پیامدهایی که یک چنین اقدامی داره، در درجه اول رابطه در حال شکل‌گیری ایران رو به وضعیتی بدتر دچار می‌کنه، به خصوص در آستانه دور دوم تحریم‌ها. یعنی واکنشی که ایران میتونه متصور بشه از چنین اقدامات این استش که آمریکا در مورد تحریم‌ها به هیچ وجه کوتاه نیاد و بلکه تشدید بکنه. بنابراین کسی که باد میکاره طوفان درو میکنه.
بر اساس گزارشی که در یکی از نشریات سازمان مجاهدین انتشار یافته، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هماهنگ با وزارت اطلاعات آن دولت و نیروی قدس سپاه پاسداران در زمینه این گونه عملیات مشترکاً عمل میکنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روز یک شنبه دلار از سامانه سانا در بانک مرکزی حذف شد، اما روز پنجشنبه مجدداً به این سامانه بازگشت و نرخ فروش آن 10480 تومان ثبت شد. همکارم سمیرا قرایی در گفتگویی با احمد علوی استاد اقتصاد ابتدا از او درباره دلایل این رفت و برگشت و قیمت بالای تعیین شده پرسیده است. بشنویم از او.
به نظر میاد که مقامات انگیزه سیاسی داشتن برای اینکه دلار رو حذف بکنن از این سامانه، اما واقعیت ها چیز دیگری است. دلار به هر حال یک ارزی که هنوز به عنوان شاخص استفاده میشه، بسیاری از بازیگران بازار به اون توجه دارن. بنابراین خواه نخواه علارغم اینکه به هر حال ارزهایی مثل درهم امارات یا فرضاً یوان در این سامانه هست، مجبور شدن که دلار هم بگذارن در این سامانه، اون هم به خاطر ضرورت‌های از فعالیت‌های جاری اقتصادی. اما خب اینکه چرا با توجه به این قضیه که دولت علاقه داره قیمت که در سامانه عرضه میشه پایین‌تر از قیمت غیر رسمی یا بازار آزاد باشه، با توجه کرد که اساساً دولت هر چند بازاری رو که تشکیل بده در نهایت این بازار رو تبعیت می‌کنن از اون بازاری که ظاهراً غیر رسمی تلقی میشه، ولی کن بازار واقعی برای ارزش گذاری ارزها همون بازار خواهد بود. چرا؟ برای اینکه بازیگران بازار، اهم از توزیع کنندگان، وارد کنندگان، تولید کنندگان، به این قیمت‌های بازار توجه دارن، برای اینکه اونها میدونن که در نهایت قیمت کالا و خدمات از این نرخ غیر رسمی ارز یا همون بازار آزاد در واقع تأثیر میپذیره.
آقای علوی، دلار از بین سه ارز اصلی بازار ثانویه کنار گذاشته شده و یوان چین جایگزین دلار آمریکا شده. تحلیل شما درباره این اتفاق و این تصمیم چه است؟ این تصمیم در عمل چگونه اجرایی خواهد شد؟
اقدام سیاسی از اون جهت که دولت تلاش میکنه که سهم بازرگانی چین با ایران بیشتر بشه، خب این هم یک اقدامی در همون راستاست. و علارغم اینکه دولت تلاش میکنه که بازرگانی خارجی سمت و سوش به سمت بازار چین باشه، خود چینی ها هم برای ارزیابی ارزش کالا و خدمات خودشون از دلار استفاده میکنن. بازرگانان ایرانی هم توجه دارن به این قضیه، چرا که هنوز که هنوز دلار یک ارز بسیار مهم در عرصه بین‌المللیه و حتی اگر استفاده نشه ازش، در نهایت به عنوان ابزاری برای ذخیره ارز، ابزاری به عنوان ارزیابی حتی یوان استفاده میشه و سایر ارزها.
آقای علوی، منظور شما این هستش که با وجود آنکه جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های آمریکا هیچ گونه دسترسی به سیستم بانکی آمریکا نداره، باز هم همچنان دلار براش اهمیت داره و نمیتونه اون رو نادیده بگیره؟
همین جوره، به این دلیل که دلار ارزی است که مسلط است بر بازارهای بین المللی و علارغم اینکه هر تحریمی بشه، بازرگانان و فعالین اقتصادی در نهایت از این ارز استفاده میکنن برای ارزیابی کالا. حتی خود چینی ها یا سایر کشورها که ارزهای ملی خودشون رو دارن، در نهایت اگر قرار ارز خودشون رو ارزیابی بکنن، دلار یکی از مقیاس‌های مهم خواهد بود، حتی اگر از اون استفاده نکنن.
آقای علوی، مرداد ماه دولت حسن روحانی بسته سیاست‌های جدید ارزیش رو ارائه کرد. آنچه که در این چند روز بر سر دلار آمده، آیا پیرو آن چیزهایی بوده که دولت در اون بسته ارزی پیش بینی می‌کرده یا نه؟
خب دولت تلاش میکرد که با بسته ارزی خودش بازار رو آروم بکنه و قیمت ها رو حتی اگر بشه به پایین سوق بده. به نظر نمیاد که دولت در این هم موفق شده باشه، به دلیل اینکه علارغم این اقدامات دیوان سالاره و قانونی یا فرضاً حقوقی یا مقرراتی که اعمال میشه، در نهایت اون چیزی که تعیین کننده است در بازار میزان ارزی دلار و تقاضا بر اونه و این عامل واقعی است. اگر قوانین مقررات با این سازگاری داشته باشه، البته قیمت ها و مسیر اون و نوساناتش تبعیت میکنه از مقررات. اگر مقررات سازگاری نداشته باشه با این عوامل واقعی بنیادی بازار، طبیعی است که این مقررات زیر پا گذاشته میشه و بازار راه خودش رو میره و توجهی نمیکنه به این مقررات. همین چیزی که الان میبینیم که علارغم اینکه دولت تلاش کرده که بازار رو ثبات ببخشه و که مانع بالا رفتن قیمت ها بشه، به محض اینکه یک شوکی وارد بشه به اقتصاد، دوباره قیمت ها مسیر خودش رو میرن علارغم خواست دولت یا مقرراتی که اعمال میکنه.
با دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، آشنا میشدید که به پرسش های همکارم سمیرا قرایی پاسخ میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما سری بزنیم به بازی‌های آسیایی 2018. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی و مربی کشتی در دانمارک، هم‌اکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. مهدی، به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید و با بازی ایران و کره جنوبی تیم فوتبال ایران حذف شد. اول از اون بشنویم.
درود بر شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. فوتبال ایران دوست نداشت در این مسابقات به کره جنوبی بخوره در مرحله حذفی، به همین خاطر بازی آخرش رو در دور گروهی مقابل میانمار عامدانه واگذار کرد، موضوعی که خود مسئولین این تیم هم پذیرفتن و انتقادات زیادی که صورت گرفت همچنان ادامه داره. ایران نمیخواست با کره بازی کنه، ولی در نهایت با وجود شکست عمدی مقابل میانمار با کره روبرو شد و این بازی رو هم با دو گل واگذار کرد. حالا نکته ای که فدراسیون فوتبال داره روش تاکید میکنه، میگه که ما برامون نتیجه مهم نبود و میخواستیم این تیم تجربه اندوزی کنه، ولی خب این مسئله متناقض به نظر میرسه، چون اگر هدف تجربه اندوزی بود، چه تجربه ای بهتر از رویارویی با تیم کره جنوبی؟ ولی عملا ایران از این تجربه بزرگ میخواست فرار کنه و دو تا بازی رو خراب کرد. یعنی مقابل میانمار هم که میتونست یک تجربه باشه برای تیم ایران، بازی خودشو انجام نداد و در واقع از این رویداد مهم با دست خالی مسابقات به پایان رسید برای تیم ملی فوتبال امید ایران.
این ماجرای تیر و کمان و زهرا نعمتی که ظاهراً مثل اینکه حذف شد اصلا به طور کامل با اشکالی که پیش اومد، در اون باره هم برامون توضیح بده.
زهرا نعمتی پیش از مسابقه رفته بود نهار بخوره، طبق اعلام مربیان تیم و مسئولین تیم که الان مسابقه نداری، ولی در عمل همزمان بود با مسابقه و وقتی که میلاد وزیری عضو تیم ملی تیر و کمان دوان دوان خودشو میرسونه که بیا که مسابقه داری، دیگه وقتی میرسن مسابقه از نظر داوران زمانش سپری شده بود و نعمتی از دور مسابقات حذف میشه، در حالی که ماها اردو رو سپری کرده بود، در حالی که رئیس فدراسیون، نایب رئیس فدراسیون، سرپرست کاروان، معاونین کاروان، همه در محل رقابت ها حضور داشتن، ولی یک ساعت ساده برای زمان آغاز مسابقه را نمیدونستن. حالا جالبه که معاون وزیر ورزش آقای داورزنی گفته که ما رسیدگی میکنیم و با خاطیان برخورد میکنیم. ولی خب اگر خاطی رئیس فدراسیون باشه که با حمایت خود آقای داورزنی در انتخابات به ریاست فدراسیون رسیده بدون پیشینه ورزشی و همه این مسائل، روز تلخی رو از این لحاظ برای کاروان ورزش ایران رقم زد که زهرا نعمتی با تمام شایستگی‌هاش فرصت نکرد از کمان خودش استفاده کنه و تیری رو رها نکرد و از دور مسابقات حذف شد.
مهدی، 1:26 فرصت داریم. جدول رده‌بندی مدال‌ها و اینکه ایران چقدر امیدواره که بتونه طلاهای بیشتری بگیره.
ایران الان رقابتش در رده 4 با 10 طلا، 9 نقره، 8 برنز، نگاهش به کره جنوبیه که 16 تا طلا داره، برای اینکه ایران بتونه به ستیم برتر برسه. یه نکته مثبت برای ایران اینه که کره جنوبی 40 نفر از ورزشکاراش که شانس طلا داشتن نقره و برنز گرفتن. و از اون طرف ایران این شانس رو داره که دست کم 4 مدال طلا در وزن برداری، 3-4 تا طلا در کاراته، همچنین طلای مثلا احسان حدادی در پرتاب دیسک، علی سمری در پرتاب وزنه، قهرمانی کبدی زنان و مردان، قهرمانی والیبال مردان و بسکتبال مردان. این طلاها رو اگر ایران بتونه به دست بیاره طبیعتاً از 20 تا طلا بیشتر میشه، به 25 طلا هم میتونه برسه. رقابت میلیمتری ایران و کره میتونه تا روزهای پایانی بازی‌های آسیایی با این روند ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم. به امید اینکه طلاهای بیشتری و مدال‌های بیشتری به دست بیاره ایران، با مهدی رستم‌پور از دانمارک همراه بودیم. سپاسگزارم. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران که همکنون روزگار خود را در زندان تهران بزرگ می گذراند. خشایار دهقان 28 سال دارد. اهل درس و کتاب است، علاقمند به موسیقی و تار می نوازد. او اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. درگیری‌هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند ماه سال 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. خشایار دهقان هم یکی از این افراد بود که به همراه دیگر همکیشان خود در اعتراض به آنچه فشار بر نورعلی تابنده قطب دراویش و نیز سرکوب و فشار بر سایر دراویش خواندند دست به تجمع زده بودند. خشایار دهقان زمانی که بازداشت شد دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران بود و روی تز دکترای خود کار می‌کرد. او در زندان هم کار بر روی تز خود را ادامه داد تا اینکه پس از مدتی واحد آموزش دانشگاه تهران به خانواده‌اش اعلام کرد که خشایار دهقان از دانشگاه اخراج شده و دیگر لازم نیست تز خود را تمام کند. اما این پایان ماجرا نبود. برای خشایار دهقان پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد و در حالی که این درویش گنابادی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به برازجان صادر شد. حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی. در صورت تایید این حکم، خشایار دهقان باید تا 35 سالگی در زندان بماند.
شنوندگان خوب رادیو فردا، قرارمون یادتون هست؟ قرارمون اینه: گذاشتن صدا و پیام با شما و رسوندن اون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما، یعنی با رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میدونید که میرسه. پیام های شما، صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست و تحت هیچ شرایطی از گفته ها و دیدگاه های کارشناسان کمتر نیست. 00420221122112.